اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزو میکنم که ان شاء الله صحیح و سالم باشید و از این ایامی که به هر حال هم پشت سر گذاشتیم نهایت استفاده رو برده باشید، که اربعین آقای امام حسین علیه السلام بود و هم به هر حال این ایام باقی مانده ماه صفری که مصادف میشه با رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شهادت آقا امام حسن و آقا امام رضا علیه السلام. به هر حال این باقی مانده ایام هنوز هم این سفره عزاداری اهل بیت پهن هست و همه ما همچنان میتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. التماس دعا هم دارم از همه شما بینندگان خوبمون، ان شاء الله اونهایی هم که اربعین امام حسین علیه السلام توفیق داشتن، مشرف شدن که اربعین معلا زیارتشون قبول باشه، اونهایی هم که شرایط رفتن براشون فراهم نشد ان شاء الله که با پای دل زیارت کرده باشن. کنار شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده، مثل هر هفته که کنار شما بودیم. البته ما هفته قبل برنامه نداشتیم چون به هر حال ویژه برنامه‌های مربوط به اربعین آقای امام حسین قرار بود پخش بشه و همکارانمون در برنامه‌های دیگه با شما بودن، اما امشب ان شاء الله با این برنامه همچنان کنارتون خواهیم بود. راه‌های ارتباطی هم مثل همیشه 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست، از طریق فضاهای مجازی هم به شماره 2098-930-876-8004 برای ما پیام بفرستید و انشالله در بحثی که با کارشناس خوبمون تا دقایق دیگه تقدیمتون خواهیم کرد ما رو همراهی بکنید. اما امشب در خدمت سرکار خانم دکتر فخر روحانی هستیم، استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه، و قرار هست بحث امشبمون رو کنار ایشون ادامه بدیم. خانم دکتر عرض سلام، خیلی خوش آمدید، قبول باشه از شما.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. در سیاه‌ترین هفته تاریخ قرار گرفتیم، روزی که رحلت پیامبر اکرم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت آقا امام رضا علیه السلام هست. حقیقتش این ایام تاریک‌ترین و تلخ‌ترین و سیاه‌ترین ایامی هست که میتونه بشریت اون رو تجربه کنه. اگه خدا بهمون توفیق بده توی این دو ماهی که همه مجالس و سوگواری‌های آقا امام حسین علیه السلام برپا شد، هدف اونها ایجاد ارتباط با اولیاء خدا بود، ایجاد محبت اولیاء خدا، شناخت اونها، بزرگ معرفت اونها در دل. اگه خدا بهمون توفیق بده سعی میکنیم راجع به این موضوع با محوریت شخصیت پیامبر اکرم انشاءالله امشب خدمت دوستان باشیم.
انشاءالله. خانم دکتر فخر روحانی، ما به هر حال معتقد هستیم که دین اسلام کامل ترین دین هست. بله. و اون چیزی که خداوند دیگه بر اساس اون ضعفیت بشری این دین رو با همه اون نکاتی که انسان‌ها باید برای رشد و تعالیشون رعایت می‌کردن به هر حال توسط پیامبر خاتم عرضه کرد. خب این پیامبر هم قطعاً باید تفاوت‌هایی داشته باشه. اگه موافق باشید این تفاوت‌ها رو با نگاه قرآن ما بررسی کنیم و ببینیم که آیا پیامبر رحمت حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه قرآنی تفاوت‌هایی هم داشتن با پیامبران دیگر یا نه.
درست، سوال خیلی خوبی هست. خدمتتون عرض کنم خانم واقفی عزیز، خیلی دوستانه بگم، گاهی وقتا یه معلمی وارد کلاس میشه، بعد به بچه‌ها میگه چرا انقدر کلاستون کثیفه، یا یه مادری به بچه‌هاش میگه چرا انقدر اتاقت کثیفه. یه مادری میاد وارد کلاس اتاق میشه یا معلمی وارد کلاس میشه، به جای اینکه به بچه‌ها سرزنش کنه و بگه چرا کلاستون کثیفه، خودش خم میشه، زباله‌ها رو یکی یکی با دستش برمی‌داره. اثر این رفتار دوم خیلی بیشتره. آیه 52 سوره احزاب می‌فرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا و فرشته‌هاش بر پیغمبر صلوات می‌فرستن. قبل از اینکه دستور به صلوات بده اول خدا خودش خم میشه و این کار رو انجام میده و با این رفتار میخواد این آموزش رو در ما به وجود بیاره. خداوند پیامبر اسلام رو برخلاف سایر پیامبران که اونها رو در قرآن با نام صدا زده، یا نوح یا داوود یا آدم، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، در رابطه با پیامبر اکرم هیچ وقت اون بزرگوار رو با خطابی که با نام اون بزرگوار پشت سرش باشه صدا نکرده، بلکه یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. مفسرین میگن آخه مخاطب قرآن که پیامبران متعددی نیستن، مقصود از یا ایها الرسل شخص پیغمبر اکرم، منتها خداوند از روی احترام اون بزرگوار رو جمع میبنده، ای همه پیامبران، انگار فضائل همه پیامبران متجلیه در وجود مبارک پیغمبر اکرم، یا همینطور که خداوند فضلقت من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت گذاشت بر مؤمنین وقتی که از جنس خود اونها براشون پیامبری فرستاد. این نکته خیلی مهمه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم که اگر پیامبر از جنس ما آدم ها نبود مهمتر بود، یعنی پذیرشش برای بشر قابل فهمتر بود. وقتی مردم میدیدن یک جوانی از محله خودشون از جنس خودشون ادعای نبوت میکنه، براشون باورش سختتر بود تا اینکه یک فرشته خدا از آسمان میفرستاد بعد به او مهر نبوت میزد. باور اینکه او از جانب خدا اومده باشه راحتتر بود. مردم عصر پیامبر هم همین اعتراض رو به خدا میکردن، اما خداوند به اونها فرمود لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگر قرار بود توی زمین فرشته ها رفت و آمد بکنن، قطعا برای اونها فرشته به عنوان رسول میفرستادیم. چرا؟ اینکه خدا میفرماید ما منت گذاشتیم بر مؤمنین، یا در جای دیگه میفرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم، خداوند از جنس خودتون پیامبر فرستاده. چرا خدا منت میذاره که از جنس خودمونه؟ چون وقتی که ما ناراحت میشیم به اصطلاح به همون بر میخوره، خسته میشیم، خوابمون میاد، چه میدونم نیازهای جسمی داریم، میگیم پیامبر که از جنس ما نیست که بدونه ما چه حالی داریم. اون که مستجر نبود اجاره خونه بخواد بده، اون که روز معلوم موظف نبود کار کنه تا بتونه هزینه زندگیش رو تأمین کنه، اون که اگه شب زنده داری میکنه پیغمبر چیز مهم نیست، اون که نمیفهمه خستگی روز یعنی چی. ولی خدا میفرماد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یکی از منت‌های خدا بر ما اینه که پیامبر از جنس خودمون هست. عزیز علیه ما انتم، با وجودی که از جنس خودمون هست اما برای او بسیار بسیار دشواره، سخته و گرانه که ببینه مؤمنین توی گرفتاری افتن. حریص علیکم، نسبت به هدایت شما حریص هست. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین با رأفت. یعنی این حرص پیامبر، این توجه پیامبر، این دشواری پیامبر نسبت به مسائلی که برای بشر اتفاق میفته اختصاص به همه داره. اما بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیغمبر رأفت و رحمت ویژش مختص مؤمنین هست. یا اونجایی که میفرماد لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا منت گذاشت بر مؤمنین وقتی که از جنس خودشون. چرا برای مؤمنین؟ چرا نمیفرماد خدا برای همه بشر منت گذاشت؟ منت گذاشتن جاییه که شما یک نعمت بسیار گرانبها و ارزشمندی رو میخوای عرضه کنی، نعمتی که همه کس نمیتونن درک کنن و از عهده شکرش بر بیان. لذا مخاطب این منت مؤمنین هستن، همه نیستن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خب خداوند در جاهای مختلفی از قرآن با تکریم پیغمبر، با اعلام اینکه این بزرگوار از حیث اخلاق عجیبه، لذا میفرماید اینکه خداوند میفرماید پیغمبر اکرم صاحب اخلاق عظیم هست. این خیلی مهمه. نکل علی خلق عظیم، وقتی خدای عظیم درباره کسی صفت عظمت رو به کار میبره این نشان از چی داره؟ نکل علی خلق عظیم. یا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو فقط برای رحمت برای عالمیان عرضه کردیم. نوع نگاه قرآن به وجود نازنین پیامبر نگاه بسیار متعالی هست، با مدل نگاه ما، زاویه نگاه ما متفاوته. و اگر از اون منظر به وجود نازنین پیامبر نگاه کنیم میفهمیم که 28 صفر چه ضایعه عظیمی برای بشریت اتفاق افتاده.
پس به هر حال اون پیامبری که مجموعه ای از فضائل تمام پیامبران هست، اون پیامبر از جنس خود ما انسان هست.
بله.
اتفاقا متفاوت نیست از نظر ساختار خلقتش، اون به هر حال تفاوتی که ما انسان باشیم و ایشون فرشته باشه. بعد بگیم خب برای عبادت خدا فرشته ها با ما فرق دارن، برای اینکه سمت گناه نرن فرشته ها با ما فرق دارن، شاید اصلا اونا چنین حسی ندارن. یعنی از نظر اون ویژگی های جسمی، نیازهای جسمی و روحی دقیقاً یک انسان هست، اما کنترلگری داره. اما خداشناسیش در اون درجه هست که فضائل رو خوب بشناسه، رضایل رو هم خوب بشناسه و هدایت بکنه. اتفاقا
همینجوره.
درست. خانم دکتر فخر روحانی، من خیلی دوست دارم بیشتر در مورد اینکه خداوند آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چطور توصیف میکنه بیشتر بیشتر. شما فرمودید که هیچ وقت در قرآن ما نداریم که ایشون با حالا اون اسم کوچیک، اون اسمی که معمولا ما همه پیامبران رو، اون پیامبرانی که مورد خطاب گرفتن قرار گرفتن رو داریم، اونجور مورد خطاب قرار نگرفتن و این به خاطر جایگاه عظیم ایشون هستش. اگه موافق باشید که بخوام بیشتر در مورد اون توصیفاتی که پروردگار در قرآن کریم در مورد پیامبر دارن صحبت بکنیم، شناختمون رو بیشتر کنیم از حضرت.
بله. بسیار عالی. وجود نازنین پیغمبر اکرم توی قرآن به عنوان شخصیتی که خداوند تکریم او رو بزرگ داشته، او رو از ما خواسته، به صورت خاص مورد عنایت قرار گرفته و خداوند از مردم حتی مثلا توی سوره حجرات خواسته که مثل دیگران، همونطور که دیگه لا تجعلوا دعاء الرسول که دعاء بعضكم بعضا، پیامبر رو همونطور که بعضیتون بعضی دیگر رو صدا میکنین صدا نکنین. توی سوره حجرات میفرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ادعی بودن پشت حجره های پیغمبر حضرت رو با نام صدا می کردن. خدا اینها رو مورد سرزنش قرار داد که شما نادان هستن اینهایی که این شکلی صدا می کنن، وگرنه جایگاه پیغمبر. بله، پیغمبر می فرماید قل انما انا بشر و مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد. از حیث جسمی پیغمبر از جنس ماست، لذا مکرر توی آیات متعددی از قرآن این مثلیت جسمی پیامبر اکرم مورد تأکید قرار گرفته، اما بشر باید قدر این نعمت عظیم رو بدونه. عجیب این که مهمترین فضیلتی که خدا برای پیغمبر میشه ماره فضیلت عبودیته. این خیلی مهمه. ما فکر میکنیم فضیلت رسالت پیغمبر خیلی فضیلت مهمیه، در حالی که فضیلت عبودیت مهمه. نشانش هم این که شما توی تشهد نمازتون پیوسته میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول عبودیت بود، بعد اصلا عبودیت وجود داشت که زمینه ساز رسالت پیامبر اکرم شد. و نوع نگاه پیامبر اکرم توی سبک زندگیشون با اطرافیانشون، تعاملی که داشتن، شما میبینید میانه توی زندگی خانوادگی پیامبر با شخصیت‌هایی که حالا ناسازگار هستن و از اون طرف شخصیت‌های ایثارگر تو خانواده ارتباط داره، توی اجتماع ارتباط داره، توی تعاملات رفتاریشون، تو نوع به اصطلاح جهتگیری عبادی پیامبر اکرم، نوع پوشش پیغمبر اکرم، نوع تعاملشون با کودکان، و همه اینها فرصت‌هایی هست برای ما برای یادگیری که بخشی از اونها توی آیات قرآن مورد تأکید و توجه قرار گرفته، بخشی هم توی به اصطلاح سنت و روایات نبوی وارد شده که شایسته است این ایام دوباره سری بزنیم به این روایات و مخصوصا روایات سالهای پایانی عمر پیغمبر اکرم که نزدیک روزهای به اصطلاح ایام رحلت حضرت هست رو انشاءالله غبار قفلتی که رویش نشسته برداریم. جلد 22 کتاب هارالانوار کیفیت رحلت این شخصیت بزرگوار رو برامون گزارش کردی که خیلی خیلی هم روایات پرمحتوایی در خودش جای داده.
انشالله که مراجعه بکنیم و استفاده کنیم از کتاب‌های گرانبهای اینچنینی برای اینکه معرفت خودمون رو افزایش بدیم. خانم دکتر فخر روحانی، اگر اجازه بفرمایید به اتفاق بینندگان خوبم می‌خوام یه سر به اتاق فرمان بزنیم. به هر حال ما در آستانه ایام رحلت جانسوز پیامبر رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و یه سری هم به اتاق فرمان بزنیم و در این زمینه چیزی بشنویم و ببینیم و برگردیم ان شاءالله بحثمون رو ادامه بدیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینیست حرمت درها.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. خیلی ممنون از اینکه کنار ما هستید و سپاسگزاریم از اینکه بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. ما امشب داریم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی صحبت می‌کنیم در مورد شخصیت والای پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، اون جایگاهی که قرآن کریم برای ایشون قائل هستن نسبت به سایر پیامبران که به حال همه اونها هم پیامبران و فرستادگان پروردگار بودن، اون توصیفاتی که خود پروردگار در مورد ایشون دارن، اون اهمیت ویژه‌ای که حتی در مورد خطاب کردن ایشون تأکیدی که میکنن به مردم که ایشون رو چطور مورد خطاب قرار بدیم. یادمون نره که ما حتی در دین خودمون این که ما پدر و مادر خودمون رو هم حتی با اسم کوچک خطاب کنیم، خانم دکتر فخر روحانی مذمت شده. پدر و مادری که خیلی رابطه‌مون هم اتفاقا نزدیک صمیمیه، ولی همین هم مذمت شده. پس چقدر ما باید حواسمون باشه به این که وقتی که داریم در خانه اهل بیت رو میزنیم، وقتی داریم از پیامبر رحمت حرف میزنیم، از ذریه ایشون صحبت میکنیم، با چه ادبیاتی با چه الفاظی باید اونها رو مورد خطاب قرار بدیم، در موردشون حرف بزنیم. یادمون باشه این احترام گذاشتن ها چیزی نیستش که ما فکر کنیم که حالا یه کاری داریم میکنیم و یه ادبیاتی برای زیبا حرف زدن، نه، وظیفه ماست که در مورد اونها زیبا صحبت بکنیم و با الفاظ و اون چیز و اون توصیفات خوبی که در موردشون هست از اونها یاد بکنیم و مورد خطاب قرار بدیم. خانم دکتر فخر روحانی، ما در خدمت شما هستیم، بحثمون رو ادامه بدیم.
اگه اجازه بفرمایید میل دارم که روی دو تا از خاطراتی که از پیامبر اکرم باقی مونده برای تلطیف فضا که داریم به سمت ایام رحلت پیامبر اکرم میریم استفاده کنیم. اجازه میخوام که خاطره سفر پیامبر اکرم به شهر طائف رو برای دوستان عرض کنم. سفر پیامبر اکرم به طائف متعاقب رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. نمیدونم این رو دوستان اطلاع دارن یا نه، ولی وفات حضرت ابو طالب عموی پیامبر و وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها خیلی نزدیک به هم دیگه واقع شده بود. بعضی از مورخین میگن ما بین این دوتا رحلت 3 روز فاصله بود، بعضی میگن 3 ماه فاصله بود. هرچه هست، وقتی که ابو طالب از دنیا رفت، عموی پیغمبر، تنها پناهگاه پیغمبر توی مکه از بین رفته بود و دیگه پیامبر اون چیزایی که شما میشنوید راجع به این که زباله روی سر پیغمبر بیریختن، پیغمبر رو آزار دادن، بعد از رحلت حضرت ابو طالبه، وگرنه تا زمانی که حضرت ابو طالب زنده بود کسی نمیتونست به پیغمبر چیزی بگه. حضرت ابو طالب از دنیا رفت، پیغمبر به لحاظ وضعیت حضورشون توی شهر مکه دچار مشکل شد و هنوز پیغمبر دلگرم بود به حضور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که متاسفانه حضرت خدیجه همسر با وفای پیغمبر هم از دنیا رفت. تازه مسلمان ها از شعب ابی طالب آزاد شده بودند. شادی آزادی از شعب ابی طالب متاسفانه همراه شد با 2 تا مصیبت سنگین. در واقع 2 تا ستون پشت سر پیغمبر شکسته شد. پیغمبر نه بیرون از خانه دیگه پناهی داره نه داخل خانه. داخل خانه حضرت خدیجه کبرا از دنیا رفته. این زمان زمانی است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو طفولیت به سر میبرن، سالهای کودکیشون هست. پیغمبر دیگه توی شهر مکه پناه نداشت، لذا حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به کسی از مشرکین سپرد و از مکه رفت بیرون. رفت برای یک سفر تبلیغ عجیبه. ما وقتی که مصیبتی به همون میرسه، یک ضایعه سنگینی به اصطلاح دشواری عاطفی و روانی به همون تحمیل میشه، میریم تو مرخصی یه مدتی کار رو تعطیل میکنیم. پیغمبر تعطیلی براش معنا نداره، لذا از مکه فرار کرد در واقع و جانش رو گرفت و فرار کرد، ولی نه به معنای اینکه به مرخصی رفته باشه، بلکه یک سفر تبلیغی رو تجربه کرد. رفت به شهر طائف. طائف یه جای خوش آب و هوایی بود، نزدیکی های شهر مکه، که پولدارای مکه اونجا برای خودشون زندگی ترتیب داده بودن، هوای گرم مکه رو تحمل نمی کردن و می آمدن اونجا. 3 تا قبیله اونجا حضور داشتن که اتفاقا رؤسای این قبایل هم برادر بودن با هم دیگه. پیامبر می دونستن که اینجا حکومت ملوک و طوایفی هست، لذا اگر رئیس قبیله چیزی رو بپذیره، کل بدنه قبیله بدون اینکه راجع به موضوع فکر کنه میپذیره، و بالعکس اگر رئیس کوتاه نیاد و قبول نکنه، فایده نداره کار تبلیغ روی دیگران. لذا پیغمبر به محض اینکه وارد شهر طائف شد، سراغ رؤسای قبایل طائف رو گرفت. 3 برادر رو توی یک مجلس ملاقات کرد. ساعت‌های طولانی با هم دیگه نشستن، پیامبر ادله خودشون رو برای دین اسلام عنوان کردن، ولی نهایتاً هیچ کدوم اونها نپذیرفتن، هیچ کدوم، حتی با جملاتی که حکایت از این داشت که هیچ امیدی به پذیرش اینها وجود نداره، پیامبر اکرم رو از خودشون راندن. پیامبر وقتی که ناامید شدن، بعضی از مورخین میگن حضور حضرت یکی 2 ماه طول کشید توی طائف، وقتی پیامبر ناامید شدن از هدایت اینها، از اون مجلس بلند شدن، فقط یه خواهشی کردن از اینها، فرمودن که اگه ممکنه وقتی من از اینجا از مجلس خارج میشم، در راجع به موضوع گفتگوی ما با دیگران صحبتی نکنید، این که چی بوده گفتگوی ما، چون ثمری نداره، فایده ای نداره. اونها هم قول دادن به پیغمبر که موضوع رو با کسی در میان نگذارن، اما نامردی کردن. وقتی پیغمبر از اون مجلس بلند شدن، اینا بچه ها و اوباش شهر طائف رو صدا کردن، بهشون گفتن که یه مرد دیوانه ای نعوذ بالله به شهرمون اومده، سنگش بزنین، هوش کنید، فحش بهش بدید، اذیتش کنید تا بره و دیگه بر نگرده. حالا ببینید آدم وقتی که مصیبت زده است، آستانه تحملش، آستانه تحریک وزیریش میاد پایین، یعنی زودتر به هم میریزه، اون حالتی که بگید شما اون صلابت شخصیتش خیلی کمتر میشه. پیامبر 2 تا مصیبت سنگین دیده بود، توی مکه پناه نداشت، مصیبت 3 فرزند کوچکش فاطمه رو به یکی از مشرکین سپرد و آمد تبلیغ. وقتی هم اومد تبلیغ نتیجه نگرفت، این 5 شکست روحی. بعد وقتی هم که از اون مجلس بلند شد اومد بیرون، نامردی هم در حقش کردن، و لذا پیامبر وقتی از اون مجلس بلند شدن با یه وضع متفاوتی مواجه شدن. دیدن که بچه ها و اوباش شهر طائف شروع کردن حضرت رو مسخره کردن، سنگ زدن، دنبال سر حضرت دویدن. پیامبر اکرم شروع کردن به دویدن و تا جایی که نفس داشتن دویدن تا از شهر فرار کنن. میدونین چی میخوام بگم خانم واقفی؟ ما همیشه توی همچین موقعیت هایی موفقیت های مردان بزرگ رو میگیم، زمین خوردناشون رو کمتر مورد توجه،
سختی هاشون رو کمتر میگیم.
اینا چجوری زمین میخوردن؟ وقتی زمین خوردن های اونا چه تفاوتی با ما داشت؟ چطوری عمل میکردن؟ پیامبر اکرم تا نفس داشتن دویدن، انقدر دویدن که دیگه نه سنگ بچه های طائف به پیغمبر میرسید، نه صدای توهین ها و کلمات زشتی که در رابطه با پیامبر استفاده میکرد، اما از سر و روی پیغمبر خون میچکید، عرق همه وجودشون رو گرفته بود. حالا به همه ناراحتی هاشون یه ناراحتی دیگه هم اضافه شده بود، ناموفق بودن سفر تبلیغیشون، برخورد بعدی که مردم با اون بزرگوار کرده بودن، و دیگه هم جایی نداشت پیغمبر، نمیتونست پایی برای برگشت به مکه داشت، نه موفقیت کسب کرده بود که دلخوش اون باشه. لذا وقتی خودش رو حضرت نجات داد از تیر رس سنگ های بچه ها و اوباش شهر طائف، دیوار یه باغی اونجا بود که شاید درخت های باغ از دیوار زده بود بیرون، یه سایه کوچیکی و مختصری رو ایجاد کرد. پیامبر کنار اون دیوار نشستن روی زمین که یه نفسی تازه کنن، شروع کردن با خدا مناجات کردن. مناجات پیغمبر توی اون مجلس خیلی خیلی شنیدنی هست. نکته عجیبی که توی این مناجات هست اینه که پیغمبر توی این شرایط خودش رو بدهکار خدا میدید. هنوز طلبکار نبود. لذا صدا زد خدایا مردم شهر طائف منو از شهرشون بیرون کردن، اما تا تو در خانت رو به رو من نبستی جای امیدواری هست. خدایا مردم شهر طائف منو راندن، اما تو که منو نراندی. نیاد اون روزی که تو منو از درگاه خودت بیرون کنی. و خلاصه این عبارات خیلی قشنگ مناجات رو که همینجا تعمدن ناقص میگذارم و اصرار دارم مخاطبینمون مراجعه کنن و این داستان رو نگاه کنن و خیلی خیلی شبیه مناجات امام حسین تو گودال قتلگاه با خدا هست، دقیقاً به لحاظ زمانی به لحاظ موقعیتی هم خیلی نزدیک این دوتا شرایط با هم دیگه. نکته جالب عبارت پایانی این مناجات هست که حضرت گفتند که لکل اطبا حتی ترزا، خدا اینقدر برا تو میدوم که تو راضی بشی. اگر من جای پیغمبر بودم اونجا متوقع میشدم، طلبکار میشدم، میگفتم خدای دیدی چی شد، همینو میخواستی دیگه، بیشتر از این چی میخواستی از
چرا خودت حلش نکردی؟ آره. من که رفتم وظیفم رو انجام دادم، خودت درستش کردی.
بله.
شاکی بودیم.
اولیای خدا اینجوری هست. جالب عرض کردم مناجات امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه، اونجا امام حسین علیه السلام بار رو سنگین میبینه، اما میفرماید من ضعیفم، بار سنگین نیست، حسین ضعیفه. و عبارت پایانی مناجات امام حسین علیه السلام تو گودال قتلگاه با خدا، یا غیاث المستغیثین، ای فریاد رس کسایی که طلب یاری میکنند هست. این یک خاطره از پیامبر. خاطره دیگری که میخوام نقل کنم مربوط میشه به جریان فتح مکه. فتح مکه از خاطرات خوش تاریخ صدر اسلام هست. وقتی که مسلمان ها موفق شدن از مدینه به سمت سال 8 هجرت پیامبر هست، مسلمان ها از مکه به سمت از مدینه به سمت مکه آمدن، شهر رو فتح کردن و با صحنه بسیار خوشی مواجه شدن. اما
اجازه می‌دید اینو که می‌خوایم از این بله. این صحنه خوش و اتفاق خوش بله. رو ببینیم، ما یه بخش رو ببینیم و برگردیم. اگر شما اجازه بفرمایید من ممنون میشم. بله. این خاطره رو ما نیمه کاره نگه داریم، یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم از این قسمتی که قراره اتفاق خوب بیفته خانم دکتر برامون تعریف بکنن.
لکه یبقا غار حراء وشعر أبي طالب يشهد، وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخذ الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى، ما زلت هديا ويداه ينبوع عطاء، غريب وستبقى رمز الغرباء. صلاتك بدعا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء، صلاتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا
از همکاران بزرگوارم در اتاق فرمان که این میان برنامه خوب رو برامون پخش کردن. خدا رو شکر میکنیم برای نعمت که ما پیرو پیامبر رحمت هستیم، پیرو پیامبری که کاملترین دین رو برای سعادت بشر آوردن. خدا رو شکر میکنیم که پیرو این نبوت هستیم و پیرو ولایت هستیم، اون چیزی که اون امری که در حقیقت ادامه همون بحث نبوت هست و جدای از نبوت نیست. خدا رو شکر میکنیم و شاکریم و انشاءالله که بر این راه همچنان استوار بمونیم و توفیق داشته باشیم که بهتر از قبل باشیم. از پیامبر رحمت بیاموزیم که در مقابل سختی ها زبان به شکایت باز نکنیم. این سختی ها برای بزرگتر شدن و بهتر شدن ماست، خیلی وقتها گاهی برای آزمایش ماست. به هر حال حکمتی در اون وجود داره. به جای اینکه زبان به شکایت باز کنیم، اول بگیم الحمدلله و بعد هم از خود خدا کمک بخوایم، یاری بخوایم، آنگونه که پیامبر در سختی هاشون اینگونه بودن و از خداوند یاری میخواستن و شاکر بودن که درهای خداوند، در خانه خداوند بر روی ایشون بسته نشده. خانم دکتر فخر روحانی، ما در خدمت شما هستیم. قسمت قبلی خاطره ای رو بر زندگی پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم برای ما تعریف کردید و قرار بود یه خاطره دیگه رو بفرمایید که به هر حال ما یه سری اون موقع به اتاق فرمان زدیم و این ناقص موند. در خدمتتون هستم.
عرض کردم که سال 8 هجرت پیامبر به مدینه هست که مسلمان ها در قالب یک سپاهی به مکه حمله کردند. مکه رو به تصرف خودشون در آوردن و خیلی عجیب بود به هر حال تعداد مسلمان ها و به اصطلاح میزان تمکنشون به لحاظ مهمات باور کردنی نبود که موفق بشن به فتح مکه. فتح مکه پیروزی بزرگ بود برای مسلمان ها. مسلمان ها موفق شدن مکه رو به تسخیر خودشون در بیارن. یک تعدادی از افراد شهر مکه مسلمان شدن، یک تعدادی هستن که تا پایانی ترین لحظه ها اسلحه رو روی زمین نگذاشتن و با پیغمبر جنگیدن. اونها رو هم مسلمان ها دستگیر کردن، تو قالب اسیر گرفتار مسلمان ها شدن. پیامبر آمدن توی شهر مکه و فرمودن که اسرا همه رو توی یک خونه جمع کنین. همه رو توی یک خونه جمع کردن. اسرا به خود به همدیگه گفتن که پیامبر الان دمار از روزگار ما در میاره، ما تا آخرین لحظه اسلحه رو روی زمین نگذاشتیم. پیامبر اومدن وارد اون منزل شدن، حتی به خودشون اجازه ندادن که در نگاهشون مردمه که چشمشون رو توی چشم اینها بدوزن که اونها رو دوچار شرمندگی کنن. خودشون رو از تماشای صحنه فتحی که داشتن محروم کردن. بعد رو کردن به اسرا و به اونها پیام دادن که اگر هر کدام از این اسرا ولو برای حفظ جان خودش به دروغ شهادت این رو به زبان بیاره، از نظر ما مسلمانه و آزاده. یعنی پیامبر میخواستن جلوی خون ریزی بیشتر رو بگیرن، با رأفت و رحمت برخورد کنن. لذا فرمودن هر کدام از اینها با وجود اینکه تا لحظه آخر اسلحه دستشون بود و جنگیدن با ما و کوتاه نیومدن، اما اگر حتی به دروغ شهادت این رو به زبان آوردن، ما میپذیریم که اینها مسلمان شدن و از گناهشون میگذرن. خب طبیعی بود همشون شهادت این رو به زبان آوردن که جانشون نجات پیدا کنه. پیغمبر اکرم وقتی که اینها به اسلام آوردن، از انتقام صرف نظر کردن. یک اتفاق عجیبی افتاد.
اصلا هدفشون چی بود از اینکه این فرصت رو به این گونه به اینها بدن؟
جلوی خونریزی بیشتر گرفته بشه، جلوی کشتار بیشتر گرفته بشه. بعد پیامبر غنایم جنگی رو برخلاف اون انتظار که باید غنایم بین سربازا تقسیم میشد، غنایم رو بین تازه مسلمان ها تقسیم کردن. این دیگه خیلی تحملش برای تازه مسلمان ها سخت بود. مسلمان ها دیدن که پیغمبر هم از کشتن اینها که واجب القتل بودن صرف نظر کردن، هم یه مبلغی بهشون پول دادن. به اینها میگفتن المؤلفت قلوبهم، کسانی که پیامبر فقط به واسطه جلب اعتماد اونها یه مبلغی به اونها داده که دلشون رو نرم کنه نسبت به اسلام، یعنی به قول معروف کینه ها رو با دادن یه هدیه حلش کنه.
اون ذهنیت غلطی که نسبت به اسلام داشتن، بله، اون رو برطرف بکنه، دلشون نرم بشه، آرام آرام بیان به سمت شناخت این دین.
درسته. اما این مسئله برای مسلمان ها قابل هضم نبود. مسلمان هایی که حمله کرده بودن، جنگیده بودن، مجروح شده بودن، هزینه کرده بودن، اینا میگفتن یعنی چی ما جنگیدیم، ما کشته دادیم، ما تلفات دادیم،
خودشون هم پیشکسوت میدونستن.
بله، غنایم هم بین اینها تقسیم کرده. کم کم یه ولوله بین مسلمان ها به وجود اومد. به همدیگه گفتن پیغمبر فرزند مکه است. الان پیغمبر برگشته مکه و میخواد به فامیلاش یه لطفی بکنه. اصلا پیغمبر دیگه بر نمیگرده مدینه. پیغمبر ابتدای بعثتشون توی مکه بودن، توی مکه خیلی درد سر براشون درست میشد، آمدن مدینه، وقتی اسلام قوت گرفت مجدد حمله کردن، سپاه مکه رو به تسخیر در آوردن. بین مسلمان‌ها یک شایعه شکل گرفت که پیغمبر دیگه بر نمیگرده مدینه و همه لطفش هم نثار اینها میکنه، اصلا دیگه پیغمبر ما رو نمیشناسه. به یاران پیامبر توی مدینه انصار اصطلاحاً گفته میشد. پیامبر اکرم همه انصار رو تو خانه جمع کردن. وقتی شایعات قوت گرفت، دل سردی مثلا مؤمنینی که تو مدینه بودن داشت زیاد میشد. پیغمبر همه مسلمان ها رو توی خانه جمع کردن. بعد به اونها فرمودن که من فرزند مکم، اما هم توی مدینه زندگی میکنم و هم تو مدینه خواهم مرد. این شایعات وجود نداره که پیغمبر بخواد تو مکه بمانه. نه، من توی مدینه زندگی میکنم و مرگم هم تو شهرم تو مدینه است. اما اینکه چرا پیامبر غنائم رو میانه مؤلفت قلوب هم تقسیم کرد، چرا پیامبر این غنائم رو فرمود، راضی میشید که سهم شما از غنیمت پیغمبر باشه؟ غنائم رو میدیم به اینها، پیغمبر رو میدیم به شما، چطوره؟ صدای گریه اینها بلند شده بود. یعنی پیغمبر با یک شیوه بسیار بسیار زیبا فرمودن من خودم برمیگردم مدینه. پیغمبر غنیمت شما، خوبه؟ میپسندین اینو؟ صدای گریه اینها بلند شده بود، های های گریه میکردن، منقلب شده بودن و به خاطر اون قضاوتهای نادرست خودشون داشتن خودشون رو محکوم میکردن. اما پیغمبر از یک در دیگه ای وارد شد، فرمود شما هم به من بگید، تو وقتی که اومدی مدینه کسی رو نداشتی، ما به تو پناه دادیم. به من بگید که تو، ما تو رو حمایت کردیم، ما تو رو پذیرفتیم، ما تو رو توی شهر خودمون جا دادیم. مقصود من از نقل این خاطره این هست که پیغمبر چگونه با حکومت کردن روی دلها، با به اصطلاح تأثیرگذاری رو فضای عطوفت عمومی، چگونه میتونستن فضای متشنجی که شایعات شایع پراکنان و منافقان داخلی میتونست به او دامن بزنه رو چگونه با یک مدیریت بسیار زیبا حلش کردن. مدل این قصه رو ما زمانی داریم که پیغمبر اکرم مهاجرت کردن از مکه به مدینه. همیشه توی که جریان مهاجرت این شکلیه که همیشه کشور میزبان نسبت به مهاجرین نگاه منفی داره. یعنی همیشه اختلاف بین کشور میزبان و مهاجرینی که اونجا هستن، چون اینا
احساس قربت به خاطر همین اون کشور دارن مهاجرین.
احساس میزبان اینه که اینا اومدن فرصت‌های شغلی رو از ما گرفتن، اومدن شلوغ شده شهرمون،
از موقعیت‌ها استفاده بکنن.
و اونها هم برعکس، اونها هم احساس می‌کنن. پیامبر وقتی که هجرت کردن به مدینه از یه راهکاری که هیچ کجا تو تمدن انسانی سابقه نداره استفاده کنن، از اون استفاده کردن. توی عرب‌ها خیش و قوم و رابطه نسبی خیلی مهمه. پیامبر مسلمان‌هایی رو از مدینه با خودشون به اصطلاح تو جریان هجرت از مکه به مدینه آوردن که اینها تو مدینه هیچ کسی رو نداشتن و جایی اگر عربی وارد شهری میشد توی اون دیدگاه که کسی و خیش و قوم و حمایت کننده نداشت، هر بلایی سرش میومد حقش بود، کسی از او دفاع نمیکرد. پیامبر اکرم فرمودن که وقتی وارد مدینه شدن به مردم مدینه فرمودن هر کدام از شما بیاد یکی از مهاجرین رو ببره تو خونه خودش. مهاجرین کسایی بودن که خونه نداشتن، زندگی نداشتن، شغل نداشتن، بستگانشون، اعضای خانوادهشون رو، یعنی هم به لحاظ عاطفی، هم به لحاظ مالی، هم به لحاظ اقتصادی نیاز به کمک داشتن. پیامبر فرمودن هر کدام از شما بیاد یکی از مهاجرین رو با خودش ببره توی خونه خودش. خب این اتفاق باعث شد که مهاجرینی که از مکه آمده بودن یه مرتبه یه فرد میشد عموی بچه‌ها. میرفت وارد یه خانه میشد، هم سرپناه میگرفت، هم بچه‌ها دست عطوفت به اصطلاح خویشاوندی رو احساس میکرد، هم مورد حمایت به لحاظ شهروندی قرار میگرفت. لذا مسئله اختلافی که بین کشور میزبان و مهاجرینی که از کشورهای دیگه میان و تو تمام دنیا سابقه داره، پیغمبر اکرم مسئله رو اینجوری حلش کردن. و لذا نوع نگاه پیامبر اکرم توی تعاملات اجتماعی و البته تعاملات فردی و خانوادگی نوع نگاه بسیار قشنگی است که شایسته است به لحاظ جامعه شناسی، روان شناسی و سبک زندگی نگاه نوینی ان شاء الله بهش داشته
باشیم. ان شاء الله خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید می‌خوام یه سر اتاق فرمایید بریم با اجازه شما یه بخش دیگه رو هم ببینیم و بشنویم یه مقدار بیشتر در مورد اون خصوصیات اخلاقی پیامبر رحمت، دانشمون رو، معرفتمون رو بیشتر بکنیم. تو بخش‌های مختلف برنامه امشب تمام سعیمون در همین هست که وقتی داریم میرسیم به انتهای سفر، همونطوری که استاد بزرگوارمون ابتدای برنامه فرمودن، بدونیم چه ضایعی بر جهان اسلام با رحلت رسول اکرم وارد شده. این بخش رو ببینیم و برگردیم.
أبقيت على الحسن العبقى فالورد تبرى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي لنا أبقيت على الحسن العبقى فالورد تبرع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقى فالورد تبرع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقا
بینندگان خوب و گرامی. خیلی ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید و بیننده برنامه خودتون هستید، قرآن و خانواده. امشب به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد شخصیت عظیم پیامبر رحمت صحبت کردیم. البته این که میگم صحبت کردیم واقعا نمیشه اینطور گفت، چون فرصت برنامه ما محدود هست و اگر کلامی گفته میشه صرفا با توجه به مقتضای زمانی اندک و محدودمون هست و فقط میگیم که گفته باشیم در این زمینه و انشالله خودشون کمک بکنن این توفیق رو بدن که ما فرصت مطالعه بیشتر، اندیشه کردن در رفتارشون رو بیشتر داشته باشیم، بیشتر بگردیم دنبال علت رفتارهایی که از پیامبر رحمت میدیدیم، از ائمه معصومین میدیدیم. این رفتارها بی دلیل نیست، اینها تک تکشون درس هست. اونجایی که پیامبر رحمت میتونستن کسانی رو که تا لحظه آخر در مکه با اونها جنگیدن، مثل هر قانون جنگی دیگه مثل اسرا باهاشون برخورد بکنن، حالا به هر حال تبعید بکنن، رفتار خاص و خشن داشته باشن، اما میبخشن به اونها فرصت زندگی بهتر رو اتفاقا میدن، توی یک شرایط بهتر اونها رو قرار میدن. چرا واقعا این اتفاق ها میفته؟ ما هم میتونیم دنیای امروزمون رو با همدلی، با مهربانی، با محبت بیشتر به همدیگه بهتر بکنیم. توی یک شرایطی که به خصوص سخت‌تر میشه شرایط زندگی، محبتمون رو، عطوفتمون رو نسبت به هم بیشتر بکنیم و حال همدیگه رو بیشتر درک بکنیم. خانم دکتر فخر روحانی، ما در قرآن کریم قطعا اگر همین در همین حد به هر حال فرصت اندکی که در اختیارمون بود و اون مباحثی که از زندگی پیامبر شما فرمودید بخوایم اندیشه کنیم و بخوانیم، قطعا باید به این نتیجه برسیم که محبت پیامبر بر ما واجب هست، نسبت به ایشون حفظ احترامشون، اطاعت از ایشون.
بله.
حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که آیا ما میتونیم از طریق آیات قرآن بحث محبت به ذریه پیامبر رو هم ثابت بکنیم و بگیم خب بعد به ذریه ایشون هم احترام گذاشته بشه، محبت و دوستی اونها رو هم باید داشته باشیم، اطاعت اونها رو هم داشته باشیم با استناد به این آیات؟
درسته، بسیار عالی. بله، همونطور که فرمودین قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود ما بر ما ولایت بیشتری داره. یعنی اون چیزی که پیامبر تشخیص میده بر ما مهمه. لذا اینکه قرآن میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، به مردم بگو که من از شما پاداش تلاش های خودم رو جز در محبت نزدیکانم نمیطلبم. یعنی محبت به ذریه پیامبر پاداش و اجر رسالت نبوی هست. باز عباراتی که نشون میده که پیامبر اسلام با سایر پیامبران در خصوص نوع تبلیغشون متفاوت بودن. مثلا قرآن بعضی جاها پیامبر رو سرزنش میکنه که فلعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، تو که داری جان میدی تو مسیر تبلیغ، اگر اینها نخوان ایمان بیارن اون وقت برای تو فقط یک تأسفی باقی میمونه. یا جای دیگه میفرماید فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون، جانت رو در حسرت ایمان آوردن اینها از دست نده، خدا میدونه هر کسی چه کار است. اینها نشون میده پیغمبر چگونه با جان و دل توی عرصه تبلیغ تلاش کرد. یا مثالی که از خاطرات پیامبر زدم، یا آیه شریفه‌ای که عرض کردیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بر شما پیامبری اومد که از جنس خود شماست، برای او دشواری که ببینه شما دارید گناه میکنید، دارید تو درد سر میفتید، نسبت به هدایت شما حریص هست، اما رأفت و چتر رأفت و رحمت ویژش رو بر سر مؤمنین پهن کرده. اینها همه نشون میده ما نسبت به پیامبر اکرم وظیفه و تکلیف ویژه داریم. ویژه یعنی بسیار بسیار مدیون هستیم. همونطور که آیه 52 سوره احزاب میفرماید خدا و فرشته‌هاش بر پیغمبر صلوات میفرستند، وقتی که پیغمبر و خدا و فرشته‌ها صلوات میفرستند قطعا مؤمنین به صورت مضاعف تکلیف دارند. اما قرآن میفرماید هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی چیزی جز نیکی هست؟ قطعا وقتی پیامبر اکرم اینجوری برای هدایت ما نفس گذاشتن و جانشون رو توی قالب به اصطلاح زندگیشون فدا کردن برای هدایت ما، طبعا ما موظف به احسان هستیم و احسان به پیامبر همونطور که قرآن برای ما تکلیف رو تعیین میکنه و خدا به پیغمبر دستور میده قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اجر رسالت پیامبر مودت به نزدیکان اون بزرگوار هست که توی همین مجالس توی همین ایام باید نمود پیدا کنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. به مردم بگو که اگر خدا رو دوست می‌دارید از من تبعیت کنید تا خدا گناهان شما رو بیامرزه. پیامبر اکرم می‌فرماید هیچ مؤمنی به اصطلاح محبوب نیست مگر اینکه پیغمبر و نفس او برای او محبوب تر از نفس خودش باشه، عترت پیغمبر برای او محبوب تر از عترت و خانواده خودش باشه، اهل پیغمبر خانواده پیغمبر برای او نزد او محبوب تر از خانواده خودش باشه. اینها نشون میده که تکلیف ما در خصوص ذریه پیامبر، منصوبین به پیامبر زیاد هست. یک خاطره ای از آقای امام رضا علیه السلام نقل کنم. در یه مجلسی مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید در رابطه با فضائل اهل بیت. پیامبر فرمودن که خدا توی قرآن انبیاء مختلفی رو نام برده، از حضرت نوح سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین، برای بسیاری از انبیاء خداوند سلام فرستاده، اما در رابطه با هیچ کدوم از انبیاء خداوند سلام بر آل اونها نفرستاده. سلام علی آل موسی و هارون نگفته، نفرموده سلام علی آل نوح. استثناءً در رابطه با پیامبر هست سلام علی الیاسین. بعد از آقای امام رضا علیه السلام تو مجلسی که حضور داشتن از مأمون سوال که به اطرافیانشون پرسیدن یاسین در قرآن منظور کی هست، گفتن معلوم مقصود پیامبر اکرم هست. فرمود تنها یکی از انبیا هست در قرآن که خداوند بر آل او هم سلام میفرسته، یعنی خانواده او همچنان محبوبن، چنان عصمت دارن که خداوند نسبت به اینکه اینها بخوان دچار لغزش بشن اعتماد کامل داره. لذا با اطمینان کامل گرچه از انبیاء گذشته یاد میکنه اما خانواده اونها رو مد نظر قرار نمیده، استثناءً در رابطه با وجود نازنین پیامبر ذریه اون بزرگوار، اهل و عترت اون بزرگوار هم مد نظر هستند که این روزها امام حسن مجتبی، امام رضا و سایر ائمه معصومین انشاءالله تو مجالس مد نظر خواهند بود.
خانم فخرانی اگر اشتباه نکنم در کمال الدین شیخ صدوق روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست که شبیه ترین اخلاق به پیامبر رو آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارن، شبیه ترین فرد هستن و این یعنی تبلور عینی اون اخلاق نبوی در وجود مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که قطعا اگر که این فرج امرش هرچی سریعتر اتفاق بیفته که قطعا به هر حال اتفاق افتادنش امر حتمی و قطعی چون وعده خداوند هست، اما هرچی سریعتر اتفاق بیفته خود ماها از اون موجود مبارک بیشتر استفاده خواهیم کرد. این رحمتی که در رحمت نبوی بود در ادامه اون در حکومت مهدوی انشاءالله اون مردم این رو حس میکنن با همه وجود. شاید واقعا الان ما تصور این که توی یک جنگی اتفاق میفته اما پیامبر رحمت با اسرا اینطور رفتار میکنه یا با مردمی که دارن بهش توهین میکنن اینطور رفتار میکنه، عدل رو بین مردم به چه شیوهی تقسیم میکنه، واقعا خیلی سخت باشه برای خیلی از ماها. اما این اتفاق قطعا خواهد افتاد و انشالله که این پیش بیاد، چون هر کدوم از ائمه معصومین ما واقعا در زمان حکومتشون اون شرایط جور زمان انقدر شدید بود که نمیتونستن اونطور که باید و شاید اون لذت امامت خودشون رو با اون شرایط خاص بر حال مردم بچشونن. خب واقعا هر کدومشون سختی هایی بودن. حالا انشالله که این اتفاق امر ظهور بیفته هر چه زودتر محقق بشه و ما هم بتونیم این شرایط رو در زمان حیاتمون حسش بکنیم. خانم دکتر فخرانی فرصتم خیلی محدود است، فکر کنم ما کمتر از یکی دو دقیقه فرصت داریم. من خیلی دوست دارم تو این فرصت خیلی اندک یه اشاره‌ای بکنیم به ایام پایانی زمان حیات پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، اون ایامی که قبل از رحلتشون تو روزهای آخر. اگر توصیه‌ای بوده، سفارشی بوده، کمتر از یکی دو دقیقه فرصت.
همونطور که عرض کردم خدمت دوستان، جلد 22 کتاب هارالانوار مرحوم علامه مجلسی روایاتی و مربوط به فضای اتاقی که پیغمبر داره در اونجا از دنیا میره از زبان امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه و از جمله نکته‌ای که شما اشاره کردید اونجا هم دیده میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها کنار بستر پدر بیتابی میکنه. هر وقت بیتابی حضرت زهرا سلام الله علیها به اوج خودش میرسه، پیامبر یاد امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه، میفرماید ابشری یا فاطمه ان المهدی من ولدک، خسته نخور دخترم، خداوند مهدی رو از نسل و ذریه و فرزندان تو قرار داده. یعنی اهل بیت همیشه وقتی که به قول خودمون به آخر خط می رسیدن، دیگه خیلی کار برای اونها سخت می شد، از وجود نازنین امام زمان یاد می کنن. کما اینکه امام حسین علیه السلام شب و روز عاشورا برای اصحابشون از امام زمان علیه السلام گفتن. این روزها بسیار بسیار شایسته است که در مقابل مصیبت و فقدان بزرگ وجود نازنین پیامبر اکرم، از خدا بخوایم که این ضایعه رو با از بین بردن پرده های عمیق غیبت و ایجاد لحظه های خوش ظهور انشاءالله برامون جبران
فرمایید. خیلی ممنونم خانم فخر روحانی، خیلی استفاده کردیم از فرمایشاتتون. امشب هم مثل برنامه های دیگه برای من که خیلی مفید بود، انشاءالله بینندگان خوبمون هم استفاده کرده باشن. ممنون از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با برنامه خودتون قرآن و خانواده. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی، همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان، بخش های مختلف این شبکه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق یاسین والقرآن الحکیم. در فنای خدا باشید.